زودترین بها. آرزوترین بها، ای آرزوترین بها، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الا که راز خدایی خدا کند که بیایی، الا که راز خدایی خدا کند که بیایی، تو نور غیب نمایی خدا کند که بیایی، شب فراق تو جانا خدا کند به سر آید، شب فراق تو جانا خدا کند به سر آید، سر آید و تو برایی خدا کند که بیایی. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیه والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، السلام علیک یا بقیت الله. عرض سلام و ارادت خدمت یکایک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر، یاران صمیمی و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، به ویژه برنامه زنده انتظار سبز. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید، انتظارتون سبز باشه، همیشه در انتظار مولا امام زمان ارواحنا له الفدا باشید، جزء مهدی یاوران و مهدی باوران این مسیر و این راه باشید انشاءالله. با افتخار در کنار شما هستیم و همین ابتدای برنامه میخواییم دعای سلامت حضرت رو بر زبانمون جاری کنیم. شما عزیزان دل، بینندگان گرانقدر، هر کجای ایران، هر کجای این عالم هستید، با اون دل پاکتون انشالله دعای سلامتی حضرت رو با هم همنوا بشیم.
اللهم کن لولیک الحجة صلواتك علي وعلى في هذه الساعة وفي وليا وقائدا دليلا حتى تسكنه أرضك تمتأه
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله که به همین زودی های زود چشمانمون به جمال نورانی و ملکوتی آقا جانمون مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا منور بشه، ندای زیبا و دلنشین و زهرایی حضرت رو از جوار خانه کعبه بشنویم و جهان پر از عدل و داد بشه. ما با افتخار در کنار شما هستیم عزیزان بیننده و خوشحال میشیم اگر نکته‌ای، مطلبی دارید از طریق راه‌های ارتباطی که در اختیار شما هست به ما برسونید. ما مدتی است در برنامه زنده انتظار سبز داریم در خصوص معارف مهدوی صحبت میکنیم در دعاها، که رسیدیم به دعای ندبه. دعای ندبه که از دعاهای بسیار زیبایی است که سراسر نور هست، سراسر مفاهیم بلند هست، که کلمه به کلمه این دعا حرف برای گفتن داره. اگر بخوایم حق مطلب رو ادا بکنیم، شاید ده ها کتاب بشود نوشت و ده ها ساعت برنامه برای شرح دعای ندبه. اما ما چون هدفمون در این برنامه این هست که معارف مهدوی رو از دل دعای ندبه گلچین بکنیم، فلذا برخی از مفاهیم بلند و کلمات و واژه ها و فرازهای دعای ندبه رو در موردش صحبت میکنیم و انشالله معارف مهدویش رو کسب میکنیم و انشالله در زندگیمون هم بتونه تأثیر گذار باشه. در محضر سرور عزیز و گرانقدر و بزرگوار و فرزانمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ضیایی بزرگوار هستیم. خدمت شما آقا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید. دهه کرامت هم هست و خدمت بیننده های عزیز تبریک عرض میکنیم و محضر شما.
خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی و همکاران زحمت کشتون و همچنین همه بینندگان عزیز. حلول ماه ذیقعده الحرام، فی الواقع سه ماه حرام پشت سر هم، ذیقعده، ذیحجه، محرم، ماهای حرام خدا، ماهایی که بسیار محترم هست، تبریک عرض میکنیم و با دهه کرامت هم شروع میشه و الحمدلله ما در جوار حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم و انشالله امشب دیگه نائب الزیاره دو پشته و دو نونه به قول معروف هم حرم حضرت معصومه و هم جمکران باشیم و دعاگوی همه بینندگان عزیز باشیم
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. من طرح موضوع کردم و عرض کردم محضر حضرت عالی و بیننده های گرانقدر. بسم الله در خدمت شما هستم.
خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، از معارف دعای ندبه عرض می کردیم و به درستی فرمودید، واقعا نمیشه کلمه به کلمه این دعا که جای دارد انسان به این بپردازه، ولی خب محدودیت وقت و بالاخره زمان زیادی می طلبه. و ما حالا من یه اساری رو عرض کنم که این دعایی که با حمد شروع شد، با صلوات شروع شد، از قضاء الهی در خصوص اولیاء خدا اونجا بیان شد و بعد آمد و خدا سبحان فرمود که من بعضی از این بندگان را از صافی ها رد کردم، استفیناهم، ما اینها رو برگزیده کردیم و اینها به دلیل اینکه یک شرطی رو که من خدا گذاشتم اینها قبول کردن و خدا هم میدانست که این شرط رو اینها بهش وفا میکنه، اینها رو به عنوان اولیای خودش و انبیای خدا و اوصیای خدا برگزید. اون شرط هم که هفته قبل بهش اشاره کردیم شرط زهد بود.
بله.
که فرمود که فی درجات هذه الدنيا دنیه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لك ذلك، اینها این شرط رو پذیرفتن و خدا میدانست که اینها وفا میکنن و علمت منهم الوفاء به. در باب زهد هم ما صحبت کردیم که زهد به این معنا نیست که خدمت شما عرض کنم که انسان بهرمند نشه، نه، صراحت های قرآن داریم ولا تنس نصیبک، آقا نصیب تو در حیات دنیا فراموش نکن. بله. یادت نره، از نصیب خودت بهرمند باش. اما فرمود که این بهرمند شدن یک داستان است، وابستگی یک داستان است. انسان یه چیزی رو دارد، ضمن این که دارد یا وابسته است یا وارسته است از او. بنابراین شما ببینید که خب خود رسول خدا میتونستن همه ذخایر زمین رو داشته باشن مثل حضرت سلیمان، نخواستن. جبرئیل هم آمد بهشون پیشنهاد داد، ایشون نخواستن. یعنی اینکه انسان داشته باشد ولی آغشته و آلوده و وابسته به او نباشد، این میشه زهد.
بله.
که در نهج البلاغه هم عرض کردیم که آقا فرمودن لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. کسی که وابسته نباشه وقتی به دستش اومد شاد نمیشه، از دستش رفت ناراحت نمیشه، متاسف نمیشه. اینها رو در هفته های قبل عرض کردیم. بعد حالا همونجوری که فرمودید من یک فرازی رو باید عبور کنم که خداوند به این انبیاء خودش و اولیای خودش چه ویژگی هایی قرار داده، چه امتیازاتی ملائکه بر اینها نازل میشه، نام اینها بسیار بلنده. من فقط اینها رو تیتروار میخونم. قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی، خداوند متعال نام اینها رو، یاد اینها رو، ذکر اینها رو در همه جا، همه مکانها، همه زمانها قرار داده. همین الان بین ما و حضرت ابراهیم خلیل الله، ابراهیم بطشکن، چقدر فاصله است. ممنون هستیم این متن رو عزیزان دقت میکنن. ثناء جلی، اون ذکر علی برای اینها هست. ملائکه بر اینها نازل میشه، احبت علیه ملائکتک، کرمت هم به وحیک، وحی بر اینها نازل میشه. اینها با وحی مورد کرامت خدا، مستقیم خدا با اینها سخن گفته، فرشته وحی بر اینها نازل میشه، خداوند علمش رو به اینها داده. اوصیاء خدا، انبیاء خدا نقطه جهل ندارن. همه اینا واقعا جرام آقای اسماعیلی همجور که فرمودید واقعا جای بحث داره. و نکته دیگر این است، اینا ویژگی های انبیاء. بله. و جعلت هم و ذریعت الیک و الوسیلت الی رزوانک، برای رسیدن به خدا ما ذریعه و وسیله میخواییم. ذریعه هم معنای وسیله داره. فرمود که اینها ذریعه و وسیله به سمت خدا هستند. صراحت آیه قرآن که میفرماد و ابتغوا الیه الوسیله، و اینا وسیله است. ما شیعیان یه دعایی داریم به نام دعای توسل. یعنی چی؟ یعنی ما به ببینید و توسلنا بک الاله، ما به واسطه توی معصوم به خداوند متعال میخواییم برسیم و شما وسیله رسیدن ما هستید. اینا حبل الله هن. چرا آیه قرآن میفهمد و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا؟ حبل الله این فرمود که این حبل الهی رو آویختن و فرمود اعتصام پیدا کنید، نجات پیدا کنید. از این چاه دنیا که خدمت شما عرض کنم که ما در این چاه دنیا هستیم دیگه، ما رو بیرون میکشن، میبرن اون بالا، ما ز بالاییم و بالا میرویم. این برنامه‌ای بود زندگی پس از زندگی، عمدتاً میگفتن ما از یک مسیری میرفتیم به سمت بالا، از یک تونلی عبور میکردیم میرفتیم. واقعاً این گونه است. آیه قرآنم من اشاره کردم، اسفل السافلین که میگه واقعاً همین دنیاست که باید اونجا بریم. خب اینها وسیله هستن. بعد از این فراز، فبعض اسکنته جنتک الا ان اخرجته منها، از حضرت آدم، از حضرت نوح و بعضون حملته فی فلکک، از حضرت ابراهیم و بعضون اتخذته لنفسه که خلیلا، از حضرت موسی و بعضون کلمته من شجرت تکلیما، از حضرت عیسی و بعضون اولته من غیر ابن، از این پیامبران بعضن حالا به غیر از حضرت آدم اولوالعزم، اینها یاد میکنه و اسم هم نمیبره. جالبه، میفهمد بعضی از اینها رو در بهشت خودت اسکان دادی تا اون زمانی که اینها دیگه از اون بهشت رانده شدن. بعضی را در فلک خودت، منظور حضرت نوح هست. بعضی رو به عنوان خلیل خودت انتخاب کردی، منظور حضرت ابراهیم هست. بعضی ها باشون هم کلام شدی، موسی کلیم. بعضی ها به دنیا اومدن بدون پدر که منظور حضرت عیسی هست. خب این چند تا نکته من اینجا عرض کنم، چون میخوام هنوز نرسیدم اون جایی که میخوایم برسیم. اینم من اصاره و خلاصه و فشردهش رو بگم به محضر شما عرض کنم که خب چرا اینجا اسم نبود؟ ما تو زیارت نامه ها اسم میبریم، السلام علی آدم صفت الله اسم میبریم، نوح، ابراهیم، خلیل، موسی. یکی از نکاتی که باید دقت کنیم و زبان قرآن هست همین است که قرآن بنای اسم بردن ندارد. یعنی قرآن به دنبال این است که انبیای خودش، اولیای خودش رو به شخصشون اشاره نکند، به شخصیتشون اشاره کند. اینجایی که مثلا گاهی وقتا سوال میکنن خب چرا از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نامی نیامده در قرآن، سوال میکنن از ما شیعیان. از رسول خدا نام اومده، 4 بار اسم پیغمبر رو بردن، ولی از رسول خدا، از امیرالمومنین مثلا خب یه جایی میگفت علیون ولی الله مثلا. اینجوری عرض همین است که ببینید زبان قرآن رو باید بشناسید. قرآن اگر این بود، بعد تو جریان معاویه و امام حسن که صلح شد و به قول معروف درگیری بود، میگفتن خب امام حسن حقه، میگفتن خب اگه امام حسن حقه یه اسمی از امام حسن هم میآوردن تو قرآن. بعد تو جریان درگیری سید و شهدا و یزید هم گفتن خب بالاخره از امام حسین هم باید یه اسمی میآوردن از قرآن. این بنا نیست که اینجوری باشد.
باید چند جلد اون موقع قرآن میداشتیم. بعد اون موقع از تحریف یعنی مسون نبود.
بله، همینجوری که خود امام حسین رو اربن اربا کردن، قرآن رو هم اربن اربا میکردن و این یکی از رازهای حفاظت از قرآن بود. بنابراین زبان قرآن این زبانی است که میخواد شخصیت رو بیان کنه، شما برید مستقیابی کنید. همین الان بزرگان ما مثلا عرض میکنم حضرت آقا تو جریان انتخابات اینا، ببینید مقام اجل از این است و بعضی از حکمت ها بر این مترتب است که حضرت آقا یا امام خمینی یا بزرگان دیگر نام نمیبرن ولی تو برگه رأی و تعریف یک اسم می‌نویسن دیگه، لابدی که اصلا حکمت اینو اقتضا میکنه نباید چنین باشد. چرا؟ چون خود مردم باید اون انتخاب و اختیار رو داشته باشن. این مثال ها رو به مناسبت این که ایام انتخابات هست من عرض کردم،
روی ولی معیارها رو بیان میکنه، یعنی میتونی تشخیص بدیم که باید به چه کسی رأی.
و این امتیاز رو خدا برای ما قرار داده و از ما خواسته که زحمت بکش، همین چیزی که فرمودید، این امتیازها رو ببین بعد تطبیق کن چه کسانی این امتیازات رو دارن. خیلی ها ادعا دارن، علی یزید ادعا داره، سید و شهدا هستن. شما ببینید که واقعا این چیزایی که در قرآن اومده برای سید و شهدا یا برای یزید، یعنی واقع قضیه این گونه است. حالا در اینجا خیلی میشه صحبت کرد و ما فرصت، این یکی از حکمت هایی که تو بعضی از دعاها، تو بعضی از متن ها نام انبیا را نمیبرد مثل قرآن. فرمود خدا در همین قرآن میفرماد، بعضی ما قصه هاشون رو براتون گفتیم و من هم ملم نقصوس، بعضی هم قصه هاشون رو بهتون نگفتیم، چون بنا نیست که ما قصه اینا رو بگیم، بناست که یک معیارهایی بگیم، یه جدول ضرب بگیم. خدمت شما بگید جدول ضربتون چرا دو رقمیه، خب مثلا بیا سه رقمی و چهار رقمی، خب نمیشه که، همون کافی است، همون خدمت معیار، همون الف با بس دیگه. خدمتتون عرض کنم که رو این لحاظ اینها رو بیان کرده. خب اینها هر کدوم هم یه تاریخی دارن که اونجا اشاره شده که حالا ما فرصت نداریم. حالا یه نقطه مشترک بین همه انبیا و اولیاست، امشب من میخوام به اون اشاره کنم و اون نقطه این است که فرمود و کلون شرعت له شریعتا و نهجت له منهاجا. ما میخوایم این کلمه شریعت و کلمه منهاج، این دوتا ویژگی که خدا کلون داره به همه انبیا و اولیا داده، ببینید و کلون همشون، بله، میخواد آدم باشه، نوح باشه، ابراهیم، هر که و تا الان امام زمان و هر کسی، کلون شرعته خدا براش تشریع کرده، قانون گذاری کرده برای اون پیغمبر شریعتن، یه قوانینی رو، و نهجته و باز کرده و مشخص کرده، به قول امروزی ها ریل گذاری کرده لهو برای اون وسی و برای اون نبو منهاجا، منهاجی. من حالا این منهاج اینا رو میخوام توضیح بدم که اینها چیست و فوق‌العاده مهمه. من همین الان یه آسیب شناسی که میخوام عرض کنم که فوق‌العاده مهمه. بسیاری از ماها تو تدینمون، تو مسیرمون، تو سیر و سلوکمون متاسفانه یک جانب نگر هستیم.
یعنی چی؟
یعنی این که بعضیامون چسبیدیم به شریعت، منهاج رو رها کردیم. بعضی ها رو میبینیم چسبیدن به این منهاج، نهج رو گرفتن، منهاج رو گرفتن، اصل شریعت از دستشون رفت.
مثل مسلمانانی که یه عده فقط قرآن رو چسبیدن، اهل بیت رو رها کردن، یا عده اهل بیت رو چسبیدن، قرآن رو رها کردن.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عاشق مرتضی حائری یزدی، فرزند مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مؤسس، که کتاب زندگی نامشون چاپ شده و اونجا بخوانن که ایشون مشرف میشد محضر امام زمان، تشرفات داشته. ایشون همین جمله مال ایشونه، ایشون فرموده یه تعدادی از مسلمان ها چسبیدن به قرآن، اهل بیت هیچ. یه تعدادی هم که اومدن سراغ اهل بیت، وقتی نگاه میکنیم میبینیم دانش قرآن ندارن، خیلی بده، واقعا آبروریزی است. بنابراین با دو بال میشه پرواز کرد، کتاب الله و عترتی. تو مسئله دین که حالا بحث ما اینجاست، با دو بال میشه این مسیر سیر سلوک رو رفت، یکی شریعت، یکی منهاج. حالا این شریعت و منهاج به چه معنا؟ بله. من خدمت شما عرض کنم و خیلی نکته بسیار لطیفی هم اینجا هست و باید حتما انسان بهش دقت کنه. من خیلی فارسی شریعت رو معنا می کنم به مطالب، الان نمونه هم عرض می کنم، و خدمت رو هم منهاج رو یعنی مطالب و مناهج، مناهج رو هم معنا می کنم به قالب ها، یعنی محتوا و قالب.
آها.
به خدمت شما عرض کنم که
ترجمه تحت اللفظی این دوتا کلمه چی میشه؟
بله.
اینم بفرمایید.
شریعت قانونه.
قانون.
قانون. خدمت شما، تشریع قانونگذاریه، شارع مقدس یعنی اون قانونگذار مقدس، خدا و رسول الله و این حرف. منهاج نهج البلاغه یعنی شیوه بلاغت، منهاج یعنی اون شیوه نامت، اون روشت، اون سبکت، اون سیاقت. و خدمت شما عرض کنم که اون قالب شما، خدمت شما عرض کنم که بنابراین یک کسی میبینیم که شعر میگه، میگیم خب شما تو این شعر چی گفتی؟ میگه من تو این شعرم گفتم که مثلا دنیا فانیست. بسیار خوب، اینو در چه قالبی گفتی؟ میگه در قالب رباعی گفتم. یکی میاد همین که دنیا فانیست رو در قالبی غزل میگه. پس ببینید الان اینجا مطلب یکی شد، قالبها دوتا شد. یه جایی هست به شما میگن آقا فرصت یه دقیقه ای دارید، دو دقیقه، خب شما یه رباعی میخونید در زوال دنیا و بیوفایی دنیا. یه وقت میگن آقا شما اینجا 50 دقیقه فرصت دارید، نه 5 دقیقه. خب شما مفصل یه مثنوی میخوانید، یه غزل میخوانید، یه حکایت میگویید،
قصیده میخونید.
بله خدمت شما. پس بنابراین انبیا و اولیا خداوند متعال بهشون یه مطالبی داده است، یک دانه، باز من به فارسی معادلاتی رو براتون بیارم، یه دانشی داده است، کنار این دانش روش هم داده است، گفته این دانش رو با این روش بیان کنید
که دوتاش باید با هم هم باشه،
باید هم. مثل دوتا بال، مثل کتاب الله و عطرتی. هر کسی هر کدام از اینها رو نداشت یا کم بود بود به همون اندازه میماند در سلوکش، هم سلوک شخصی خودش هم جامعه خودش، واقعا درش میماند. من در اهمیتی که این دوتا با هم باید باشه، هم دانش هم روش، هم محتوا هم قالب، این نکته رو که این حکایتی که نقل کردن تو کتابای قدیم ما هست، من اینو همین عرض کنم که کافیه، که میگن یک شاهی خوابی دیده بود، حالا یادم نیست کجاست، شاید گلستان باشه، شاید جای دیگه باشه، گلستان سعدی یا جای دیگه باشه این حکایت، که یک سلطانی خوابی دید، بعد گفت خوابگزار اعظم رو بگید، معبر رو بیاری تعبیر کنه، گفتن نیست جایی رفته، گفت شاگرد که داره، گفتن آره، یه 7-8 تا شاگرد داشت، اینا رو آوردن و بعد این خوابگزار خوابش رو، این سلطان خوابش رو گفت، اینا با هم دیگه مشورت کردن، گفتن قبله عالم بگیم، ایشون خب بگید دیگه، گفتن ما با هم دیگه مشورت کردیم به این نتیجه رسیدیم که در یک حادثه سانحه‌ای بیماری چیزی کل فامیل شما از دنیا میرن، کل فامیل شما میمیرن. این خیلی ناراحت شد، گفت تمام این خوابگزارها رو شلاق بزنید، به خاطر این تعبیر بدشون، اینا رو شلاق زدند و خلاصه گذشت. و یه روزی نیم روزی این استادشون اومد، بعد دید اینا خیلی، گفت وضع چیه، گفت این گزارشو دادن، گفتن استاد شما چه میکنید، گفت بیایید با من فردا ببینید من چی میگم، گفتن تعبیر غیر از این است، استاد گفت نه شما درست گفتید، تعبیرتون درست بود، اما یعنی اون دانشتون دانش درست بود، اما روشتون غلط بود، اینجوری نمیگن که، باید یه هم خواب بد رو تو خوب بگی. گفتن چطور؟ گفت بیایید. فردا اومدن و سلطان گفت خب چه عجب شما اومدید و ما یه خوابی دیدیم. گفت خیر باشه بفرمایید. گفت خواب دیدیم اینجوری شد و اینجوری. گفت بله 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 حالا همونه. گفت خیر باشد و سلطان چه خواب خوبی دیدید، یعنی بعید است دیگه بهتر از این خواب دیده باشید و بخواید ببینید. گفت چطور؟ گفت تعبیرش این است که عمر شما از همه فامیلتون بیشتر خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی همه اونا میمیرن تو زنده ای. آره. دیگه داغ اونا رو میبینی تو زنده. این همان بود، ولی خب به چه شیوهی گفت؟ یعنی درست، حالا اونا میمیرن تو زنده ای، اینی که مثلا فامیلت میمیرن با اینکه تو عمرت از همه فامیل طولانی تر هست و حرف یکیست. قدیمی هم یه چیزی میگفتن که به نشین و نمیدونم به فرما و فلانی حرفا، قدیمی هم یه اینا درسته ها. اینا ببینید الان ما متن خدمت شما هست کنم دعای ندبه مقابل ما هست، اینا فوق العاده مهمه تو تربیت کودک، تو تربیت دخترم، تو تربیت پسرم، تو گفتگوی با همسرم، با شوهرم، با پدرم، با مادرم، یک نکته هست، یک منظور هست، یک مطلب و هدف هست، اما شما میتونید در چند تا قالب اینها رو بگنجونید و اون بهترینش رو بگید. آیه 2 سوره مبارکه ملک هم همینو میگه، میفهمد که خدمت شما عرض کنم که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. شما برید دنبال اون قشنگترینش، زیباترینش، که من همین آیه رو در هفته گذشته حالا یه اشاره هم بهش کردم بماند. پس بنابراین شش ما آیه قرآن چند تا داریم؟ روایت علی بن ابی طالب امیرالمومنین. سنی ها حتی این وهابی هم قبول دارن این قرآن هایی که عربستان چاپ میکنه آخرش یک گزارش های مفصلی و چیزهایی نوشته، یکیش هم بحث آیه های قرآنه، اونجا نوشته آیات قرآن به روایت علی بن ابی طالب، اونجا نوشته رضی الله عنه. ما میگیم علیه السلام، قدیما میگفتن کرم الله وجهه، ولی اینا وهابی ها همین هم چیز نکردن مثل بقیه صحابه میگن رضی الله عنه، در حالی که کرم الله وجه از قدیم باب بود، به خاطر اینکه تنها وجه و تنها صورتی که فقط رو به خدا بود و حتی کمتر از ثانیه‌ای رو به بت نبوده وجه و صورت علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین بوده، به این مناسبت میگفتن کرم الله وجهه. ولی اینا متاسفانه وهابیا قدیم تو قرآنای قدیم زمان فهد می نوشتن کرم الله وجهه، دیگه اواخر فهد و اینا قرآنایی که چاپ شد زدن رضی الله عنه که اینها رو مثلا
همه شبیه هم
آره همه رو یک سطح قرار بدن، حالا به هر شکلی که می توانن این کارا رو میکنن. در هر صورت امیر اونجا دارد که امیرالمؤمنین فرمودن که عدد آیات قرآن 6236 آیه است. حالا من میخوام اینو عرض کنم، ما این قرآنو که نگاه میکنیم 6236 آیه، اینهاش میشه مطالب دانش، اما کنار این مطالب قرآن یک مناهجی هم یاد ما داده، گفته این مطلب رو با این روش بگو. یعنی این فوق العاده مهم است. این انبیا و اولیا، خب شما نگاه کنید، مثال عرض میکنم، الان مثلا از ما سوال میکنن، چقدر زیباست، از ما سوال میکنن بالاخره ما امام حسنی باشیم صلح کنیم، امام حسینی باشیم صلح نه سیف بکشیم، یا مثل موسی بن جعفر باشیم تو زندان طاغوت، یا مثل علی بن موسی رضا باشیم تو ولایت اهدی دستگاه طاغوت و خلافت، چیکار کنیم بالاخره ما نفهم. ببینید تمام مطلب یکیست، اما منهج مختلف است، زمان ها مختلفه، آدم ها مختلفن،
شرایط
مختلفن، آدم ها حتی مردم اون ملت مختلفن.
و ما این اعتقاد رو داریم استاد که جسارتن اگر وجود نازنین علی ابن موسی رضا در زمان امام حسین بودن همین کار رو میکردن، و وجود نازنین سید الشهدا هم در زمان امام رضا بودن هم، یعنی برای همه ائمه همون کار رو انجام.
احسن، قطعا همین گونه است. حالا استدلال این نکته ای که فرمودیدم این است که شما نگاه کنید، سال 40 امیرالمومنین به شهادت رسید، 6 ماه گذشت صلح شد، امام حسن مجتبی رو پایداری نکردن صلح شد، سال 50 امام مجتبی شهید شد،
بله،
سال 60 معاویه خدمت شما عرض کنم که به درجه واصل شد و یزید. حالا شما نگاه کنید این سال 40 که صلح نامه نوشته شد تا سال 50، 10 سال امام حسن بر این صلح نامه بودن. خب از سال 50 تا سال 60 که معاویه مرد، این صلح نامه خب امام کی بود؟ امام حسین بود.
بله.
یعنی 10 سال امام حسین با چون معاویه بود صلح بود. اما چون یزید آمد شرایط عوض شد. یعنی ببینید منهج عوض شد اینجا. اگر خدمت شما عرض کنم که خب این فوق العاده بحث مهمی است و انسان باید این حتی آدم ها هم متفاوتن. من این رو هم عرض کنم و باز در خدمت شما باشیم این رفت آمدی هست که شما نگاه کنید وقتی که آمدن خدا رحمت کنه، حالا خرداد هم هست، به امام خمینی گفتن که آیت الله عظمه بروجردی درسشون رو میدادن، چه میکردن فلان حرفا، شما هم خب همین سلوک رو داشته باشید، چیکار دارید به کار مثلا شاه و فلان حرفا. ایشون یک تعبیری داشتن که آیت الله عظمه بروجردی، چون ایشون سید طباطبایی هستن، ایشون از نسل امام حسن مجتبی بودن، حسنی بودن، من چون موسوی هستم از نسل امام کاظم برمیگردم به امام حسین، من حسینی هستم. یعنی این تعبیر رو به اون علم گفته بودن که وزیر شاه بود، که شاه نفهمیده بود یعنی چی، گفته بود بله آقای بروجردی روی کردش اون بود، ما روی کردمون این است. یعنی از همون اول
در واقع معناش اینه که هر دو یکیست.
بله واقعا همینجوری. الان این مثلا فرض فرمایید که چون میدونید تا آقای بروجردی زنده بود کاپیتولاسیون و فلانی حرفا رو جرأت نمی‌کردن که مطرح کنن، و از بعضی از نزدیکان و شاگردان آیت الله عظمه بروجردی شنیدم که شاه میومد گاهی تو منزل آقای بروجردی با ایشون ملاقات میکرد. یه وقتی شاه رفت امریکا و آقای بروجردی تو روزنامه عکس شاه رو دیدن با رئیس جمهور آمریکا که شراب دستشونه، خیلی غضب کردن و گفتن دیگه من شاه رو راه نمیدم و دیگه شاه رو تو خونه راه ندادن. و یه جاهایی که خیلی اصرار بود میگفت من باید آقای بروجردی رو ببینم، گفتن ببریم یه جای دیگه، من این کسی که شراب خورده تو خونه خودم راه نمیدهم. و مثلا میرفتن یه جایی، مثلا فرض فرمود که یه مکانی شاه میومد اونجا مثلا دیدن آقای بروجردی، خب ببینید اون روی کرده ایشون کاپیتولاسیون و فلان مطرح نمیکردن، ولی وقتی آقای بروجردی مرحوم شدن ایشون به قول معروف یک وزنه‌ای بودن دیگه، شاه جرأت کرد. و ولی خب من میخوام بگم که چی، این مناهج، این روی کردها و این شیوه ها فوق‌العاده مهم است که همه جا فقها و علمای ما باید دنبال انبیا و اولیا باشن، هم شریعت رو و هم منهاج رو از اونها بگیرن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزار هستم. چقدر زیباست، چقدر قشنگه وقتی که وارد این اقیانوس میشیم، همه اینها چون از زبان معصوم صادر شده شبیه قرآن هست، مفاهیم بسیار بلند هست و چقدر خوبه که ما گاهی سیر بکنیم، مثل غواصی که وارد اقیانوس میشه، سیر میکنه در زیر آب، مروارید پیدا میکنه، یه چیزای خلاصه قیمتی و ناب پیدا میکنه. ما هم باید نسبت به ادعیه، نسبت به قرآن شریف و عزیزمون به همین شکل باشیم. باز تأکید میکنم اون ادعیه‌ای که معثور هست و از امام معصوم و ولی خدا به ما رسیده، این ویژگی‌ها و این خصوصیت رو داره. خب در کنارتون هستیم، میخوایم چند باری ذکر یا مهدی رو بر زبانمون جاری کنیم و با یک میان برنامه قشنگ و زیبا برنامه‌مون رو مزین بکنیم به نام نامی آقا جانمون امام زمان ارواحنا له الفدا و بگیم یا مهدی ادرکنی.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خال کن که لبت سلام، که نشسته با چه ملاحتی وسط علت تو به رب بکن، شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیال لب تو خم، زده ایم جام ولایتی. بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، به تو با قشنگی خال تو سلوات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در غزل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چون این گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی زد. اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه، شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه‌ای نه شکایتی. نه مرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
تو که از تبار کرامتی، کاملا درسته. وجود نازنین مولامون، آقا جانمون، امام زمان علیه السلام، اصلا این خانواده، خانواده کرم هستن. دهه کرامت هم هست، خانواده، خانواده کرم هستن. مگه میشه بری در خانهشون بخوای ازشون و به ما ندن؟ سجیتکم الکرم، عادتکم الاحسان. اصلا سجیه و روش و منششون کرم، عادتشون احسان کردن هست. و مطمئن باشیم که اگر رفتیم در خانه اهل بیت عصمت و طهارت، وجود نازنین امام زمان ارواحنا له الفدا، به ظاهر به حاجت مادی و دنیایی خودمون نرسیدیم، فکر نکنید که به ما ندادن. قطعا یه جور دیگه، به شکل دیگه برای ما جبران میشه و به ما خواهد رسید. ما در کنار شما هستیم دوستان عزیز بیننده برنامه زنده انتظار سبز، و در خصوص معارف مهدوی در دعای زیبا و نورانی و ملکوتی ندبه بحث میکنیم. و دو تا واژه‌ای که در یکی از فرازهای این دعا آمده، جناب استاد زیایی در موردش صحبت میکنن، یکی واژه منهاج و یکی هم واژه شریعت، که چقدر مهم و چقدر زیبا هست، یک ظرف و یک مظروفی. فرض بفرمایید این لیوان، صرف لیوان بودن، خب یه چیزی داخلش هست و اون آبه. اگر این ظرف نباشه، در واقع این آب کجا میخواد قرار بگیره؟ یا اینکه ظرف باشه آبی نباشه، اینها دوتا مستلزم هم هستن. و اگر کسی بخواد به درجات عالی معنوی برسه، این دوتا رو باید با هم داشته باشه، که بازم انشاءالله استاد برامون توضیح خواهند داد.
در خدمت شما هستیم. از اونجایی که پنج بزرگوار از انبیای خدا اینجا یک ذکری از اینها شد و نامشون هم برده نشد، و بعد فرمود کلون شرعت له شریعه و نهشت له منهاجا، من میخوام یه تطبیقی نسبت به این انبیا داشته باشم و این شریعت و منهاج رو با سیره انبیا از قرآن عرض کنم، که انشالله برسیم به امام زمان سلام الله علیه و ببینیم که چقدر دین خدا انعطاف دارد. ضمن این که خدمتتون عرض کنم که چارچوبش مشخص و ثابت است و حلال و حرامش الی یوم القیامه حلال و حرام هست، سر جای خودش، ولی اون انعطاف رو هم دارد. اینجا در همین دعای ندبه تو فراز قبلش از حضرت موسی اینجوری یاد شد، و بعضون کلمته من شجره تکلیما و جعلت له من اخیه ردعا و وزیرا. خب حضرت موسی وقتی که خداوند او رو مبعوث کرد به سمت فرعون، گفت این برادر من، این هارون رو هم با من بفرستید، و هو افصح مني، اون خیلی فصیح تر است.
بله.
من یه قطعه ای از تاریخ حضرت موسی و هارون و بنی اسرائیل رو میخوام عرض کنم، که از قضا الان تو مناسبتش هستیم که ماه ذیقعدت الحرام و دهه اول ذیحجت الحرام، این 40 روز رو بهش میگن چله موسوی یا کلیمی.
آها.
که حضرت موسی کلیم الله رفتن کوه طور که الواح رو و تورات رو خدا به اونها،
یعنی از اول ذیقعده شروع میشه، بله. 10 روز اول ذیحجه بهش اضافه
میشه،
و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر.
درست. بنابراین اون نماز رو اون موقع میخونه. آها. یعنی تو اون، از الان که حساب کنید از اول ما، تو اون دهه آخر، دهه چهارم که اول ذیحجة الحرام هست تا عید قربان، از 6236 آیه قرآن همین آیه رو انتخاب کردن چون مناسبتش هست. خداوند متعال به حضرت موسی فرمود که به بنی اسرائیل بگو 30 شبانه روز. خب اونجا میفهمد و وعدنا موسی 30 لیله. خدا به حضرت موسی نگفت 40، گفت 30. حضرت موسی هم گفت خب 30. تمام بنی اسرائیل هم گفتن خب حالا سی روزه ایشون میره و میاد و این الواح رو میارد و این خدمت شما از کم که تورات رو میارد و ما هم دارای کتاب آسمانی میشیم. رفتن تمام شد. سی روز یعنی ممنون هستم آیه 142 سوره مبارکه اعراف ظاهرن باشه.
بله درسته.
و وعدنا موسا 30 لیله. اما فرمود این سی روز که گذشت خداوند متعال فرمود که موسا یه 10 روز دیگه باید بمانی. حالا بنی اسرائیل خبرم نداره. ببینید میفهمد و اتممناها به عشرن، ما با یه 10 روزی این 30 شبانه روز رو به اتمام رسوندیم، کامل کردیم. تمامیت چقدر شد؟ فتم میقات و ربهی 40 لیله شد 40 شبانه روز. حضرت موسی خب حالا که باید بره، امت که بدون رهبر نمیشه، یکی از اون جاهایی که ما به خدمت شما عرض کنم که کسانی که قائلن رسول الله بعد از خودش کسی رو معرفی نکرد، همین آیه است. میگیم که چطور حضرت موسی 30 شبانه روز میخواست بره خلیفه برای خودش معین کرد، وقت رسول خدا آخر عمرش از دنیا میخواد بره برای خودش خلیفه مشخص نمیکنه. همین آیه به صراحه میفرماید ماه ذی‌الحجه ماه عجیبی است. همین آیه توشه، هم اون غدیر خم داخلشه و الی آخری. فرمود که وقال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، تو باید جانشین من در قوم من باشی و اصلح، دنبال اصلاح باش، ولا تتبع سبیل المفسدین، مفسدینی هم هستن، این هم راهی دارن، روی کرد دارن، دنبال اونها نباش. خب شما اینجا ملاحظه بفرمایید، حالا من سوالم این است، اون 10 روز که حضرت موسی نیومد یه شخصی پیدا شد به نام سامری، سوره طه هست، جاهای دیگه هم هست، این گفت که بالاخره موسی نیومده و این مسئله تمام دیگه و نمیشه که بدون خدا باشیم و این حرفا، آمد فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار. خب. واقعا یک عجل یعنی گوساله، جسد حالت مجسمه، از زر و زیور بنی اسرائیل جمع کرد، طلاها رو جمع کرد، اینا رو آب کرد، یه گوساله طلایی ساخت و واقعا قرآن سوره طه میفهمد له خوار، خوار یعنی دقیقاً صدا و ناله گوساله رو داشت. خیلی متشکر. آیه 88 سوره مبارکه طه هست. فاخرج، این اخرجه یعنی اون سامری، فاخرج لهم برای بنی اسرائیل عجلن یه گوساله، جسدن به حالت مجسمه، لهو خوار واقعا مثل یه گوساله طبیعی و زنده ناله میکرد، صدا میداد. اینی که حالا بعضیا میگن مثلا این سیستمی داخلش گذاشته بود که باد رو مثلا، نه 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 نه، این گونه نیست، چون از خود سامری تو همین آیات بعدیش هست که سوال کرد که چی شد این به صدا در اومد، گفت که حالا من اون روزی که جبرئیل آمد و خواست این نیل رو بشکافه، من دیدم یه سواری آمده، نه به ما میخوره نه به فرعونیا، فهمیدم این رسول است، این فرستاده خداست و این جبرئیل است. من اون خاک، من آیهش هم میخونم، همین سوره طه است، من اون خاک زیر سم اسب جبرئیل رو که به شکل انسان در اومده بود، اون خاک رو تبرکن برداشتم، اونو به این نیت ریختم تو این گوساله طلایی، به صدا در اومد.
عجب.
آره. فقبضتو، یعنی قبض کردم، گرفتم، این سوره طهاست، فقبضتو قبضتن من اثر رسول، اثر این جای پا رسول یعنی جبرئیل، من از زیر پای اسب جبرئیل یه قبضه ای برداشتم، فنبذتها، من ریختم توی این گوساله، اینجوری نفس من به من گفت و من این کارو کردم. خب حالا من میخوام میگم تو این 10 روز چه اتفاقی افتاد؟ این بنی اسرائیل موحد خدا پرست متاسفانه شدن گوساله پرست. خیلی ممنون این آیه 96 رو که خوندم، قال بصرت بما لم يبصروا به، من یه چیزی دیدم که بقیه نمیدیدن، بقیه حواسشون برای رد شدن از دریای نیل حواسشون پرت بود، دنبال زن و بچه بودن، من دیدم یه کسی اومده با اسب، این در روایات و تفاصیل ما هست، و فهمیدم اون جبرئیله. فقبضتو، گرفتم قبضتن، یک مشتی، من اثر رسول، اثر یعنی از جا پای اون رسول، رسول یعنی خدمت شما عرض کنم که جبرئیل فنبس و ریختم تو این گوساله طلایی و کذالک سولت لی نفسی، نفس من یه همچین چیزی بر من زینت داد و گفت ببینید خاک زیر سم اسب جبرئیل یه همچین معجزه میکنه که این گوساله طلایی رو به صدا در میاره و خاک تربت سید الشهدا که بذعت الرسول هست و شیعه و سنی دارن که ابو عبدالله عن یمین عرشه نوشته انه مصباح هدا و سفینه نجاح، یمچ حسین ابن علی اون اسب جبرئیل، این حسین ابن علی وقت تربت حضرت ابی عبدالله، وقتی ما میگیم همه اعتقادات ما بر اساس آیه قرآن هست، موسی بن جعفر از دنیا میرفتن داشتن شهید میشدن گفتن از خاک قبر من نگیرید، خاک قبر من نه نخورید، حرامه، خاک خوردن حرامه، فقط و فقط شفا در تربت سید الشهدا است. ببین موسی بن جعفر داره میفرماید، سایر معصومین دارن میفرماید، ما فقط میگیم تربت کربلا،
بله.
ما دنبال این هستیم. در هر صورت حالا این به مناسبت من میخواستم این عرض کنم. حالا این 10 روز تمام شد، انشاءالله این آیش رو هم من عرض میکنم که عیزان بیارن خدمت شما، کنم این 10 روز تمام شد و حضرت موسی اومد دید امت موحد همه شدن گوساله پرست و سامری هم گفت و اله موسی فنسی، خدای موسی هم که دیگه تمام شد فراموش شد. اومد این متن آیه قرآن هست، موی سر و موی محاسن برادرش هارون رو گرفت، خیلی هم درد داره، اونایی که مثلا مثل ماها این مقدار محاسن دارن، این بچهای کوچیکی که ما بغل میکنیم دست میگیرن اینا، آره درد داره. خدمت شما عرض کنم که این موهای سر حضرت هارون رو و موهای ریشش رو محاسنش رو گرفت و میکشید، گفت تو اینجا چه کاره بودی؟ اینا موحد باید باشند، او سامری بود، خود تو هم که بودی. خدمت رو عرض کنم که این آیه رو اگر دوستان بیارن، گفت قال یبن ام ان القوم استضعفونی، این پسر مادرم. چرا گفت پسر مادرم؟ این در روایت داریم که حضرت موسی این مادرش که اینو گذاشت داخل اون جعبه و اینا و خلاصه خیلی به مادرش تعلق خاطر داشت، خیلی خیلی ایشون خب زودی هم غضب میکرد، ولی نقطه این که ایشون به آرامش برسه نام مادرش بود. اگر به حضرت موسی یه جوری اسم مادرش رو میوردن آروم میشد. حضرت هارون هم همینو گفت، گفت یبن ام، ای پسر مادرم. خدمت شما ببینید، بذارید خیلی ممنون آیه 150 رو عیزان آوردن. ولما رجع موسی الی قومه، وقتی برگشت سراغ قومش، غضبان، فوق العاده عصبانی شده بود، غضب، اسف، متاسف، الله اکبر، ما این همه سال زحمت کشیدیم اینا موحد بشن، حالا شدن گوساله پرست. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، بد چیزی رو بعد از من شما جایگزین کردید، اعجلتم امر ربکم، امر پروردگارتون اینجوری شما شتاب زده، و القل الواح، خب این الواح و این چیزا همه رو زد زمین از بس عصبانه، و اخذ برأس اخیه یجره الی، این سر داداشو گرفت و میکشید. قال ابن ام، بعد ایشون گفت که پسر مادرم. این آیه جای دیگه هم تکرار شده مشابهش هست، ان القوم استضعفونی، این قوم منو به ضعف کشوندن، منو محاصره کردن، رفتن سراغ سامری، او رو دنبال کردن، منو رها کردن، و کادو یقتلوننی، دیگه رفت تا مرز این که منو بکشن، منو به قتل برسونن. این آیه رو امیرالمومنین خونده در اون دوره‌ای که بهشون هجوم آوردن. فلا تشمت بی الاعدا، شماتت اعدا رو برای من بر نه انگیزان، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. خب من حالا اگر همین ابن ام رو دوستان ما سرچ کنن، یه آیه دیگه هم هست، من مقصدم تو اون آیه بعد هست که انشالله برای من بیارن، یه نکته ای میخوام عرض کنم. و اون که موسی سوال کرد که درسته تو رو تضعیف کردن، نزدیک بود شما رو بکشن، همین رو قبول، حالا مثلا انسان تو بعضی از مسیرهای حق شهید بشه چه اشکال داره؟ خیلی ها بودن از انبیاء خدا تو مسیر حقشون ضعیف شدن و به شهادت رسیدن، چه اشکال داشت مثلا علی ابن ابی طالبی که دنبال شهادت بود حالا مثلا 30 سال بعدش شهید بشه، اما یا سال 11 هجری شهید بشه؟ 11 هجری شهادت برای امیرالمومنین شیرین بود، 40 هجری هم شیرین بود.
بله.
خدمتتون عرض کنم که ولی خب ببینید دستور خداست که حتی اون شهادت هم باید یک زمانی دارد. اینها اون آیه‌ای که بعد میخوام عرض کنم این است که ایشون گفت من خواستم، ببینید بینندگان از این آیه رو دقت کنید، گفت من گفتم الان من باشه میرم دنبال حرف حق خودم، من دنبال کردم، اما میرم اندفعه به یه جای میرسی که دو دستگی میشود، دو قطبی میشود. این کلمه دو قطبی رو دقت کنید، قرآنه. خیلی ممنون. خدمت رو عرض کنم که این از سوره طه برای ما آوردن. قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا. هارون چی مانع شد وقتی دیدی اینا دارن گمراه میشن؟ چرا شما الله تتبعنه، آیا دنبال من تو نبودی؟ افحسیت امری، آیا امر من موسی رو تو هم که هارون هستی اسیان کردی؟ قال ابن ام، اینجا همون چیزی که عرض کردم، اینجا اشارش صریح‌تره، لا تأخذ بلحیتی، لحیه ریش هست، گفت این ریش من رها کن، ولا به رأسی، این سر منم رها کن. دقیقاً همین جوری گرفته بود به قول من. اینی همه این حرفا رو زدم برای این قسمتش، اینی خشیدو، من ترس، من میتونستم برم و یه تعدادی هم با من بیان، یه تعدادی هم با سامری برم، اما اینی خشیدو ان تقول، تو بیای به من بگی فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، تو بین بنی اسرائیل رو تفرقه دو قطبی ایجاد کرد. ببینید سکوت علی ابن ابی طالب و این که همراهی میکنه، مشاوره میده تو جنگ ها، تو قضاوت ها، تو خدمت ها، حتی مثلا خدمت رو عرض کنم که خلیفه دوم استاندار میخواست برای مدائن شخص شایسته پیدا نکرد جز سلمان. سلمان اومد از علی ابن ابی طالب سوال کرد من برم استاندار خلیفه دوم بشم، آقا فهمون دو. یعنی ببینید تا این اندازه همکاری که چی، جامعه به دو قطب. این به این معنا هست که ببینید دقت کنید، علی ابن ابی طالب روی کرد خودشو داره، دیگران روی کرد خودشونو دارن، اما صحبت سر این است که توی جاهای ما یه نقاط مشترکی داریم. یکیش اون وحدت کلمه است، اون فرقت بین بنی اسرائیل، این آیه قرآن است. دو قطبی هرگز در قرآن و اسلام پسندیده نیست. این رو حتما عزیزان این آیه رو دقت کنن، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولن ترقب قولی. این خیلی فوق العاده مهم است، این آیه 94. بنابراین شما نگاه کنید الان حضرت موسی باشه، خوب دقت کنید، من میخوام منهاج رو بگم، حرف یکیست. آقا حرف موسی و حرف هارون چیست؟ یکیست، خداپرستی آری، گوساله پرستی هرگز، این حرف یکیست. شریعت یکیست، قانون یکیست، اما منهاج چی؟ شد دوتا. حضرت موسی اومد اون گوساله رو گرفت و آتش زد و به باد داد و فلان کرد و سامری رو تبعید کرد و این حضرت موسی. اما هارون چی؟ هارون روی کردش که یعنی وجود رسول الله یه وجودیست، یعنی یک شرایطی رو میطلبه، وجود علی ابن ابی طالب یه شرایطی رو میطلبه، اما مراقب باشیم که اون خطوط قرمز رو ما در هر شرایطی باید حفظ کنیم. این فوق العاده مهمه. من از بین این خدمت رو عرض کنم که سیره انبیا و اولیایی که قبلش اشاره شد و بعد گفت کلون شرعت له شریعه، اومدم یک نمونه از حضرت موسی و برادرش عرض کردم خدمت رو عرض کنم که حالا مطالب دیگه
4 دقیقه فرصت داریم،
4 دقیقه هست. بله، من خواستم این نکته آخر، پس ببینید ما یه مطالبی داریم دانش، یه مناهجی داریم روش. خب به این دوتا میگن چی؟ خوب دقت کنن بینندگان عزیز ما، به این دوتا میگن برنامه. اما این برنامه مجری هم میخواد، بهترین برنامه رو بدید دست کسی که کارشناس نباشه، مجری نباشه، مدیریت نداشته باشه، اون بهترین برنامه رو به بدترین شکل اجرا میکنه و بعد همه به اون برنامه بدبین میشن. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، بدن دست بنده بگن ایشون حجت الاسلام است، مثلا حجت الاسلام و المسلمین است، منی که به اون معنای واقعی کلمه اسلام رو نمیشناسم بیام این اسلام رو اجرا کنم، بعد اجرا کنم با مدیریت ناقص خودم، با ناکارآمدی خودم، اون اسلام رو من خرابش میکنم، من حجت الاسلام و المسلمین، من اون اسلام رو خراب میکنم.
حالا بنا... این محترم همینجا استاد الگو بگیریم از انتخاباتی که پیش رو داریم. در واقع ما ظرفیت‌های خیلی زیادی در ایران عزیزمون داریم، منتها با یک مجری میخواد که اون توانایی‌ها و اون ویژگی‌ها رو داشته باشه.
ما اینجا میخوایم بگیم که پیغمبر که فرمود من از دنیا میرم، کتاب الله هست، این کتاب الله هست، کتاب الله توش شریعت و منهاج هست، اما یه دونه به درد یعنی کافی نیست، لازم هست با یک دونه دردی دوا نمیشه، عترتی به عنوان مجری باید باشه. بنابراین بلا فاصله و کلون شرعت له شریعه و نهجت له منهاجا و تخیرت له اوسیا مستحفظن بعد مستحفظ. اینها مثل یک خط ممتد باید هر کسی حفاظت خودش رو در زمان خودش بکنه، بسپاره به دیگری، او هم حفاظت کنه بسپاره به دیگری. مستحفظن بعد مستحفظ من مدت الى مدت، برای هر کدام هم یک بازه زمانی است. واقعا عزیزان ما، تا حالا ما چند بار دعای کمل دعای ندبه خوندیم؟ عزیزان ما، بینندگان عزیز ما، چقدر دعای ندبه خوندیم؟ ببینید سیاست ما اینه، دیانت ما اگر هست ایناست. اینا الان مثلا ما اینا رو که گفتیم، اگر نمیگفتم دعای ندبه، میگفتن شاید فلانی داره مثلا سیاسی حرف میزنه، در حالی که من دعای ندبه دارم میگم. اونی که از سوره خدمت شما اعراف گفتم و از سوره طه گفتم و از جاهای دیگه گفتم، اونم قرآن بود دیگه.
بله.
پس اون دیانت ماست و این گونه برای ما ساست العباد، اینها سیاست گذاران بندگان هستند و این گونه برای ما بیان میکنن. این چون فرصت نیست، دوست داشتم روی این تخیرت الو اوسیا مستحفظا بعد مستحفظ من مدت الى مده هم یه مقدار گفتگوی مفصل تر از این باشه که اگر عمری باقی باشه برای جلسات آقای.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از شما جناب استاد ضیایی. این نکاتی که شما می‌فرمایید یک تلنگری رو ایجاد می‌کنه در ما، در مخاطبین عزیز، که از این به بعد یه جور دیگه دعای ندبه بخونن، چون ما بعضی وقتها بعضی چیزا رو که نمی‌دونیم یا بهش توجه گاهی نداشتیم، تا الان یه جور دیگه دعای ندبه می‌خوندیم، الان یه جور دیگه دعای ندبه رو می‌خونیم. وقتی که حمد و ثنا رو شروع می‌کنیم و دعای ندبه رو آغاز می‌کنیم، به تک تک این کلمات و واژه ها که میرسیم، تازه میفهمیم که عجب چقدر حرف برای گفتن داره. صرف ندبه به معنای گریه کردن و اینها نیست استاد. بعضی وقتا ما فکر میکنیم که دعای ندبه بریم باید صبح جمعه بخونیم فقط گریه بکنیم. الان این مفاهیم که شما فرمودید کاملا کار رو برای ما روشن کرد، مسیر رو برای ما هموار کرد.
همینطوره واقعا. انشالله ما قدر این دعاها رو بدونیم، خیلی ها ندارن اینها رو.
بله.
اینها رو اهل بیت برای ما معادن طلا و جواهر اینها.
خیلی ممنونم، بازم تشکر میکنم از شما حضرت استاد. انشالله خدا به شما جزای خیر بده و از تک تک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت هم ممنون و سپاسگزار هستم. انصافا من سالهاست دارم در رسانه ملی فعالیت میکنم، اما اینکه در یک شبکه جهانی همه جور محتوا، همه مباحث دینی و معرفتی، قرآنی، اعتقادی، همه چی واقعا در این شبکه یافت میشه، انصافا باید تشکر کرد از مرجعیت عالی شیعه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی، اساتید بزرگواری که تو موضوعات مختلف میان، اینجا همه چی هست. یعنی کسی دیگه حجت به نظرم با شبکه جهانی ولایت برای همه تمام هست، دیگه بهانه این نیست. هر عزیزی که الان بیننده شبکه جهانی ولایت هست، تو مباحث مختلف ما محتوا ارائه میدیم خدمت بیننده های عزیزمون، دیگه باید دریافت کننده هم باشه. اینجا هم یک درس الهامی بگیریم از نکاتی که جناب استاد فرمودن. این ظرف خودمون رو در واقع باید آماده کنیم و این مظروف رو و این محتوا رو داخلش قرار بدیم، فکرمون، اندیشمون، وجودمون رو پر بکنیم از این محتوای بسیار نورانی، انشالله میتونیم پرواز بکنیم. ممنونم از توجه و عنایت شما. با این یک بیت از محضر شما مرخص میشیم و به محضر مولامون، آقا جانمون، امام زمان عرضه میداریم که تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. اللهم عجل ولی کل فرج یا علی مدد. خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو